بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما آموزش دینی است، منبعش نگرش بر آموزش با تأکید بر آموزش دینی سید علی حسینی زاده، که ما از این منبع قبل از عید و قبل از مسئله کرونا فصل اول و دوم رو خدمت عزیزان تدریس کردیم که 4 جلسه در خدمت عزیزان بودیم. اینجا از فصل سوم شروع می کنیم. فصل سوم عنوانش هست روش‌های آموزشی. روش‌های آموزشی، ما اینجا چند تا روش آموزشی بیان کردن. یک، روش‌های گفتاری. 2، روش مناظره. 3، روش سوال و جواب. 4، نکته آموزی یا آموزش غیر رسمی، که اینها تقریبا روش های آموزشی هست. خب بعد اونجا که نوشتیم روش های گفتاری، 2 روش های نوشتاری. در روش های نوشتاری، 1 نامنگاری است. در نامنگاری هم چند مطلب هست. الف، نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها. ب، نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نابینا و ناشنوا. سیم، نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به فردی مجهول. دال، نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم مکه. ه، آداب و ویژگی های نامنگاری در سیره پیامبر و ائمه علیهم السلام. خب اینجا یکی نامنگاری بود در روش های نوشتاری، 2 رساله و کتاب نویسی هست، 3 روش آموزش عملی است، که این محتوای فصل سومه. و اما برگردیم به اول فصل که روش های گفتاری نامیدیم. در روش های گفتاری، اولین روش، روش خطابه هست. خطابه عبارت از این است که خب انسان در حضور جمعی سخنرانی می کند، خطابه ایراد می کند. منتها این روش خطابه چند تا مطلب دارد. یکی مفهوم شناسی هست که خطابه یعنی چی؟ خب خطابه از ماده خطبه هست، به معنای کلامی است که بین 2 نفر رد و بدل می شود. اینو میگن خطابه. در اصطلاح اهل منطق خطابه از صناعات 5 به شمار می رود، که صناعات 5 خودش در چیز در منطق است، که یکی برهان است، یکی زدل، یکی سفسطه است، یکی شعر است، که نافذتر و مؤثرتر است، که اینها رو اینو میگیم خطابه که از صناعات 5 است. یکی خطابه است، خطابه، برهان، زدل، سفسطه و شعر، که اینو میگیم خطابه. مسئله دوم این است که تاریخچه خطابه از کی هست. تاریخچه خطابه به گذشته های دور و حتی به یونان قدیم باز میگردد، زیرا در یونان قدیم نیز خطابه مطرح بود و سخنرانان مشهوری مانند هومر و سولون نیز در آن زمان وجود داشتن. ارسطو نیز از جمله کسانی است که در یونان قدیم در تدوین و گسترش فن خطابه تلاش فراوانی کرد. یعنی خطابه از قدیم الایام هستند. بعد استفاده از خطابه در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام. البته در سیره اینها زیاد هست، فقط من یه جملهشو میخوام اینجا بگم که پیامبر اسلام یه خطابه دارد برای عموم مردم. اون این است: ای مردم، هرگاه من به شما گزارش دهم که پشت این کوه دشمنان شما موضع گرفتن و قصد جان و مال شما را دارن، آیا مرا تصدیق می کنید؟ همگی گفتن ما در طول زندگی از تو دروغی نشنیده ایم. سپس فرمود ای گروه قریش، خود را از آتش نجات دهید، من برای شما در پیشگاه خدا نمی توانم کاری انجام دهم، من شما را از عذاب دردناک می ترسانم. این یه خطابه هست که پیامبر اسلام برای اون مردم انجام داده است. البته چیز حضرت علی هم خطابه هایی دارد، مثلا نهج البلاغه که الان در دسترس ما هست، از سه بخش تشکیل یافته. بخش اولش همان خطابه ها هست که خطبه ها هست. خب اینجا حضرت در اولین خطبه نهج البلاغه مردم را دعوت میکنه به خداپرستی، میگه اول الدین معرفتو و کمال و کمال معرفتی التصدیق به و کمال التصدیق به توحیدو و کمال توحیدی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. خب این یه خطابه هست که از دانشجو میخواهم، صفحه 81 کتابتون هست، هم خود خطابه را میخوانید هم ترجمهش که زیرش نوشته اونجا اینها رو میخوانید. مطلب چهارم که قسمت صفحه 82 قسمت دال هست، نوشته ویژگی های خطابه در اسلام. یک، خطابه به موضوع های خاص اختصاص ندارد، انسان در هر موضوعی میتواند خطابه ایراد بکنه. خطابه به افراد خاص یا گروه های سنی و اجتماعی خاص اختصاص ندارد. اینم دو. سوم، خطابه به زمان و مکان خاص وابستنی است. چهارم، خطابه یه روش آموزشی صرف نیست، بلکه هدف اصلی آن چنانکه در تعریف اصطلاحی آن گذشت اقناع عاطفی عموم مردم است. خب بعد پنجم، معصومان علیهم السلام خطابه های خود را بیشتر با حمد و ثنای خدا شروع می کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، طور می گفت. شیش، سخنرانان صدر اسلام به ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام هنگام خواندن خطبه بر فراز مکان بلند استاده و یا می نشستن و خطبه می خواندن. الان هم همین طور است که یه روحانی یا یه سخنران اگر بخواد صحبت بکنه پشت یه تریبون یا روی یه منبر می شینن و سخنرانی می کنن. هفتم، از دیگر ویژگی های خطابه های معصومان علیهم السلام این است که خطابه های آنان معمولا کوتاه بود، یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه، ده دقیقه، این طور بود دیگه، خیلی طول نمی دادن. هشتمین ویژگی خطابه معصومان علیهم السلام متنوع بودن مطالب و محتوای خطابه هاست. مثلا یه خطبه رو حضرت امیر علیه السلام اولش دعوت به تقوا می کرد، یه دو جمله، سه جمله بعد یه مطلب دیگر اخلاقی بیان می فرمودن. این تقریبا دهم از دیگر ویژگی های خطابه های معصومان علیه السلام این است که عبارت های موزون و مسجع در آنها به کار رفته است. خب که حضرت امیر علیه السلام اگر نهج البلاغه نگاه بکنید ببینید که چه جمله های موزون رو اونجا مطرح فرمودند. یازده، گذشته از اینها خطابه های معصومان علیهم السلام ویژگی دیگری نیز دارد و آن این است که حالت یک طرفه ندارد که فقط سخنران سخن بگوید و دیگران گوش فرا دهند، بلکه هرگاه در ذهن مخاطبان پرسش ایجاد شود، هرچند در حین خطبه و نیز ارتباط نداشتن پرسش به موضوع خطبه می توانستم پرسشی خود را مطرح کنم. خب این هم 11 تا ویژگی برای خطبه حضرت علی یا خطابه های ائمه اطهار اینجا مطرح کرد. قسمت دیگر، تفاوت روش خطابه با روش سخنرانی در تدریس. این شباهت ها دارند و تفاوت ها دارند. شباهت هاش اینه: در هر دو روش گوینده فعال و شنوندگان منفعل و تأثیر پذیرند. یه نفر میگه، بقیه گوش میکنند. یا در هر دو روش گوینده بر آگاهی های شنوندگان میافزاید. خب استاد میگه یا یه سخنران میگه، بقیه میشنوند. سوم، مخاطبان هر دو روش جمع و گروهی هستند، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، که یا مسجد پر اینا. اما تفاوت ها، یعنی خطابه با سخنرانی در تدریس فرق داره. حالا اینطور بگیم، سخنرانی و خطابه با تدریس فرق داره. مخاطبان تدریس به روش سخنرانی همواره افرادی خاص و تحصیل کردن، یک کلاس مثلا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر. دو، مکان سخنرانی بیشتر کلاس درس یا مکانهایی است که برای تحصیل آماده شده است، کلاس درس. سه، در روش سخنرانی استاد موظف است درباره محور خاصی به سخنرانی بپردازد، در حالی که در روش خطابه خطیب معمولا مطالب و موضوعات متنوع و متفاوتی را بررسی میکنه و بسا در یک خطابه از چندین موضوع سخن میگوید. چهار، در روش سخنرانی بحثها باید مستدل و برهانی باشد، در حالی که در مواد خطابه اغلب از مظنونات و مشهورات صحبت می کنند. خب اینا تفاوتها بودن که عرض کرده. این روش خطابه هست. بعد روش مناظره هست. در روش مناظره عزیزان دقت بکنن، اول مفهوم شناسی کرده، میگه مناظره در لغت به معنای بحث و گفتگو و نظر کردن دو نفر با هم در چیزی است، و در اصطلاح سخن گفتن و استدلال دو نفر درباره چیزی به منظور کشف حقیقت آن میباشد. یعنی نظر به معنای دیدن نیست، نظر به معنای دقت کردن. یعنی دو نفر با هم که مناظره میکنن، دقت میکنن که یه چیزی یاد بگیرن. مطلب دوم، مناظره در سیره معصومان علیه السلام معمول بود و همه ائمه اطهار اهل مناظره بودند و در زندگیشون خیلی از اونها مطالبی در رابطه با مناظره با دیگران مطرح شده است. این هم مناظره است. اینجا چند تا مطلب هست که عزیزان باید دقت بکنیم. در مناظره گفتیم که با همدیگر بحث میکنن و یه چیزهایی یاد میگیرن، منتها بعضی چیزها در مناظره درست نیست. که یکی از اونهایی که در مناظره قدغن هست و حرام هست، انسان باید اونو دقت بکنن. یکی از اونها میرا هست یا مناظره مردود. میرا یعنی خودنمایی، که انسان صحبت بکنه، بحث بکنه، میخواد خودشو نشان بدهد. این درست نیست. خب اینجا مسئله بعد که قسمت چهارم هست، شرایط و آداب و مناظره هست. یکی از آداب و مناظره این است که هدف از مناظره باید کشف و حقیقت و رسیدن به آن باشد. دو، شرط دوم این است که افسون بر هدف، امر دیگری نیز در مناظره شرط است و آن اینکه در مناظره امری غیر از حق نباید بیان شود. این هم یه شرطشه. شرط سوم، در مناظره شرط است که دو طرف نسبت به مسئله مورد بحث با هم هم عقیده باشند. چهارم، مناظره کننده باید آگاهی های لازم و کافی را در مسئله مورد مناظره داشته باشد. پنجم، در مناظره باید سخن طرف مقابل را به دقت شنید و تا سخن او تمام نشده از پاسخ دادن اجتناب کرد. پنجم، پس از روشن شدن حق دو طرف مناظره باید به آن گردن نهاده و از ادامه بحث بپرهیزد. هفتم، پس از روشن شدن حق و باطل، حق و باطل کردن، ابطال دلیل، دلیل طرف مناظرت، طرف پیروز نباید، طرف پیروز نباید بر باطل او و یا حق خود اصرار ورزد، دیگه ولش کنه. هشتم، در مناظره باید از بکار بردن واژه ها و عبارت های ناروا و تمسخرآمیز خودداری کرد، که طرف رو نباید. خب مناظره آفت هایی دارد، من دو تا شرط بکنم، یکی انکار حق، دوم عجب و تکبره. میبینیم که اون طرف ها به هم دیگر تکبر میفروشن، این هم درست نیست. این هم تقریبا مناظره بود که بقیه را در بحث در درس بعد انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.